بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به نام خدای همیشه مهربان، سلام و عرض ادب. ساعت مقدس شما شنوندگان عزیز و مهربان شبکه رادیوی فرهنگ. از این لحظه من به اتفاق دوستان خوب و کاربردم در کنار شما خواهم بود. آقای راز بزرگوار تهیه کننده ما هستن، آقای حسین طهماسبی هماهنگی و ارتباطاتمون، صدا بردارمون آقای الیاس زارعی خواهم بود. در کنار شما هستیم، البته تا دقایق دیگر در خدمت آقای زارعی خواهیم بود. علی فخاریان عزیز فعلا در کنار ما خواهند بود تا الیاس زارعی. و اما درس مثنوی.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، جلسه 597 درس مثنوی رو آغاز میکنیم با خواندن غزل شماره 104 از غزلیات شمس تبریزی به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. ز همراهان جدایی مصلحت نیست، سفر بی روشنایی مصلحت نیست. شما را بی شما می خواند آن یار، شما را این شمایی مصلحت نیست. چو خان آسمان آمد به دنیا، از این پس بی نوایی مصلحت نیست. چو پاداری برو دستی به جنبان، تو را بی دست و پایی مصلحت نیست. چو پریابی به سوی دام حق پر، که از دامش رهایی مصلحت نیست. جهان جوی و صفا بحر و تو ماهی، در این جو آشنایی مصلحت نیست. خموش باش و فنای بحر حق شو، به همبازی خدایی مصلحت نیست. در مثنوی نوبت گذشته ما ابیاتی که خواندیم 12 بیت بود، از بیت 574 خوندیم تا سر بیت 586. موضوعی که در این ابیات مطرح شده بود ایجاب میکرد یه توضیحی بدیم درباره این اعتقاد که بعضیا دارن که تقدس و پاکی مستلزم اینه که از خلق ببرند و گوشه‌گیری کنن، وارد میدان و معرکه نشن و مقدس باقی بمونن، پاک باقی بمونن. یا اینکه بعضیا میگن عرفان و این معانی نتیجه تحولات اجتماعی، هر وقت که یک یأس و ناامیدی و شکستی در جامعه پیدا میشه و مردم گوشه‌گیر میشن، عرفان رونق پیدا میکنه و خانقاها تأسیس میشن و اینا. ما این هر دو باور رو نقد کردیم. برای اینکه اون بحث یه تکمیله هم داشته باشه، مفیده که یک حکایتی از اسرار و توحید ابو سعید ابوالخیر بخونیم که مربوط به قرن ششمه. حکایت: شیخ را گفتند فلان کس بر روی آب می رود. گفت سهل است، بزقی و سعوی نیز برود. بزق یعنی وزر، یعنی قورباغه. سعوه هم یعنی گنجشک یا یه پرنده شبیه گنجشک. یه عده پیش ابو سعید گفتن که فلان کس آدم مهمیه، رو آب را میره. گفت قورباغه هم رو آب را میره و سعوه هم همینطوره. گفتن فلان کس در هوا میپرد. گفت مگسی و زغنهی میپرد. زغنه همون زغنه، یعنی زاق، کلاق. گفتن فلان کس در یک لحظه از شهری به شهری می شود. شیخ گفت شیطان نیز در یک نفس از مشرق به مغرب می شود. این چنین چیزها را بس قیمتی نیست. مردان بود که در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخسبد و بخورد و در میان بازار در میان خلق ستد و داد کند و با خلق بیامیزد و یک لحظه به دل از خدای غافل نباشد. این حکایت دلنشینی کوتاه و مفیدی در تکمیل صحبت‌های مولانا و عرایض ما در شرح اشعاری که نوبت قبل خواندیم، که در واقع یادآور این آیه قرآنی که رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. خدا وقتی که میخواد مردان خدا رو در قرآن وصف کنه میگه اینا مردانی هستن که داد و ستد، به قول ابو سعید ستد و داد و تجارت، تجارت و بیع، اینا رو از یاد خدا غافل نمیکنه، مشغول نمیداره. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. خب حالا میریم سراغ ابیات امروز از بیت 586. عنوان تازه اینه: در بیان آن که ثواب عمل عاشق از حق هم حق است. یعنی چی؟ یعنی اونی که عاشقانه خدا رو دوست داره و میپرسته، حق خودش پاداش اوه. این دیگه اوج عرفانه، اوج ایمانه، که ما از تو به غیر از تو نداریم تمنا. حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است. یعنی ما تو رو میخواییم، از تو حلوا نمیخواییم. ما از تو به غیر از تو نداریم تمنا. در بیان آن که ثواب عمل عاشق از حق هم حق است. هم اینجا یعنی خود حق است. ابیاتی که میخوانی و عاشقانه و عارفانه مثنوی است. عاشقان را شادمانی و غموست، دست مزد و اجرت خدمت هموست. غیر معشوق ار تماشایی بود، عشق نبود هرز سودایی بود. عشق آن شعله است کوچون برفروخت، هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت. از ابیات معروف غمش خداست، غم و شادی بر عاشق چه تفاوت دارد. اون سعدیه. عاشقان را شادمانی و غموست، دستمزد و اجرت خدمت هموست. این میتونه یادآور این حدیث باشه که من کان لله کان الله له. هر که از آن خدا باشد خدا از آن اوست. این یعنی خدا او راست، یعنی خدا مال اوه. و در بیان فضیلت روزه حدیث این است که هر عبادتی یه پاداشی داره غیر از روزه، که خدا میگه که من پاداش روزه دارم، پاداش روزه دار خود منم، دستمزد و اجرت خدمت خود حقه هم اوست. غیر معشوق ار تماشایی بود، یعنی اگر کسی نظر در غیر معشوق بدوزه و به غیر معشوق توجه بکنه، عشق نبود، هرز سودایی بود، این دیگه عشق نیست، این یک هوس هرز است. سودا وسوسه، هوس، خیال باطل، خیال. عشق نبود، هرز سودایی بود اگر که به غیر معشوق کسی توجه بکنه. عشق آن شعله است کو چون برفروخت، هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت. یا میتونیم اینجوری هم بخونیم، هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت، ولی اون شکل اول بهتره، معشوق رو ساکن بخونیم. عشق یه شعله ایه که وقتی فروزان بشه غیر معشوق هیچی دیگه باقی نمیذاره، اصلا نه عاشقی باقی میگذاره نه معشوق دیگه ای. این کار عشقه. در اون اولی هم که غیر معشوق ار تماشایی بود، عشق نبود، هرز سودایی بود، در احادیث شب معراج آمده، در بهارالانوار آمده که پیامبر که به معراج میرفت در یمین و یسار او، راست و چپ او، یک منظره هایی بود، یک جلوه هایی بود که برای امتحان پیامبر بود که آیا پیامبر راه رو گم میکنه و چشم به این و اون میدوزه، دل به این و اون میبنده. اما پیامبر اینها رو میدید اما دل به اینها نمیبست، راه خودش رو به سوی خدا ادامه میداد. غیر معشوق ار تماشایی بود، عشق نبود، هرز سودایی بود. عشق آن شعله است کو چون برفروخت، هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت. تیغ لا در قتل غیر حق براند، در نگر زان پس که بعد لا چه ماند. ماند الا الله باقی جمله رفت، شاد باشه عشق شرکت سوز زفت. اشاره به اون عبارت اصلی و مهم اسلام میکنه که کلید جمله اصل مسلمانی است، لا اله الا الله. میگوید این لا که نفی میکنه همه چیز رو، مثل شمشیر میمونه، میبره و غیر حق رو میبره، میکشه. تیغ لا، وقتی میگی لا اله الا الله، هیچ معبودی جز خدا نیست، جز الله نیست، هر اله و الهی رو تو با این لا اله زدی کنار. تیغ لا در قتل غیر حق براند، یعنی پیغمبر اینجوری بود و باید راند، میرانند مؤمنان. در نگرزان پس که بعد لا چه ماند. اصلا وقتی این لا لا اله که میاد، یعنی هرچی غیر خدا هست نفی میشه. ماند الا الله، لا اله الا الله، لا اله جنبه سلبیه، این حذف میشه، بعد الا الله باقی میمونه، خدا باقی میمونه که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو. ماند الا الله باقی جمله رفت، شاد باشه عشق شرکت سوز زفت. تحسین میکنه عشق رو، عشقی که شرکت سوزه، یعنی دوگانگی رو بر نمیتابه، این که خدا باشه غیر خدا هم باشه و بخواد در بودن با خدا شریک باشه، عشق انحصارگراست، شریک نمیپذیره. عشق میگه یا من یا تو. شریک رو کنار میزنه، شرکت رو میسوزونه. زفت، زفت یعنی سترگ، بزرگ، فربه، توانا. خود همو بود آخرین و اولین، شرک جز از دیده احول مبین. میگه فکر نکن مثلا خدا اول آخر نی، آخر اول نی، آخر اول خداست. این آیه 3 سوره حدیده، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خدا اول و آخر و ظاهر و باطنه. خود همو بود آخرین و اولین، شرک جز از دیده احول مبین. میگه شرک اگر داشتی، اگر غیر خدا چیز دیگری رو دیدی، به جای اینکه به یگانگی برسی، به توحید برسی، به سنویت رسیدی و غیر خدا به یک موجود دیگری که بخواد ادعای استقلال بکنه در برابر خدا و شریک خدا بشه دیدی، بدون عیب در چشم توه، تو چشمت چپه، چشمت لوچه، احولی و چشم تو باید اصلاح بکنی. این تعبیر یه تعبیر عرفانیه که عرفا میگن کسی که در عالم غیر خدا چیز دیگه هم میبینه، این داره با چشمای چپ، با دیده احول به دنیا نگاه میکنه. اگه چشمش سالم بود همه چی رو یکی میدید. گفتم یه بار براتون که به یه آدم احولی که چشم چپ و لوچی داشت گفته بودن که این راست میگن که چپا هر چیزی رو دوتا میبینن. گفت این دروغه، تهمته، اگه این حرف درست بود من ماه رو که دوتاست باید چهارتا میدیدم. این وضع احول هاست. شرک جز از دیده احول مبین، یعنی شرک نتیجه احول بودن چشم. ای عجب، حسنی بود جز عکس آن، نیستن را جنبشی از غیر جان. مولانا این توحید رو فقط توحید ذاتی و توحید افعالی نمیدونه، بلکه هر جا حسنی هم هست، این حسن هم حسن خدا میدونه. و این نگاه عاشقانه و نگاه عارفانه تفاوت مهمی ایجاد میکنه بین تفسیر عرفانی توحید با تفسیر فلسفی و کلامی توحید. مولانا میگه که هر حسنی توی این عالم میبینی پرتو حسن الهیه، در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. ببینید حرف اینا همه یکیه، که هر جایی حسنی هست بدون که پرتوی از حسن خداست. این سخن پروین نه از روی هواست، هر کجا نوریست زنوار خداست. حالا یکی میگه این نوره، یکی میگه حسنه، یکی میگه عشقه، یکی میگه جماله، همش یکیه. عباراتنا شتا و حسنک واحدو و کلون الى ذاکل جمالو یشیرو یا نشیرو. ای عجب، حسنی بود جز عکس آن، مگه شما تو این دنیا یه زیبایی هم پیدا میکنی، یه ارزشی هم پیدا میکنی که این به خدا برنگرده؟ حالا این حسن یه وقت حسن اشیاء میشه زیبایی، یه وقت حسن رفتاره میشه اخلاق، یعنی ایثار و گذشت و عدل و داد و مهربانی و اینها زیبایی های رفتار آدمیه. ولی زیبایی هایی که در طبیعت میبینیم و خیلی جاهای دیگه، آسمان، زمین، اینا حسن اشیاء، هر دوش حسنه، یکی حسن به اصطلاح اشیاییه که حسن رفتار، همش پرتو حسن الهیه، نیست تن را جنبشی از غیر جان. خدا و عالم غیب و عالم بالا ملکوت نسبتش با این جهان مثل نسبت جان با تن که دیده نمیشه، اما هر حرکتی در تن منشأش جانه. نیست تن را جنبشی از غیر جان، تن هر جنبشی که داره از جان میگیره. در عالمم هر جایی که حسن دیدی بدون اونجا خدا رو داری میبینی، چون هزاران حسن دیدی کان نبود از کال بعد، پس چرا گویی جمال فاتح الابواب کو. آن تنی را که بود در جان خلل، خوش نگردد گر بگیری در اصل. میگه اگه این جان نباشه، اگه این جان عیب پیدا بکنه، یه تنی باشه که در جانش اشکال پیدا بشه، جانش از بین رفته باشه، ضعیف باشه، این کارش درست نمیشه. هر مرهمی بیاری، هر دارویی بیاری، اگه این تن رو، این بدن کم جان رو در عسل هم بگیری، اون عسل برای این فایده نداره، چون اون چراغ، اون جان، اون اصل جنبش، جنبش آفرینی که در وجود این هست، اون از بین رفته. خدا نسبتش با عالم اینجوریه. این کسی داند که روزی زنده بود، از کف این جان جان جامی رو بود. میگه این حرفو همه کس نمیفهمه. کسی میفهمه که تجربه کرده باشه، چشیده باشه. باز به نظر من اینجا این بیت از اون ابیاتیه که ضرورت نداره ما این بود رو به معنای ماضی بگیریم. من فکر میکنم این بود به ضرورت قافیه ربود اومده، ولی مراد زمان گذشته نیست، که حالا بعضیا بگن که این بیت اشاره به عهد الست میکنه، که ما در عهد الست مثلا جامی رو بودیم از کف معشوق. نه، اینو قید زمان رو باید از روش برداشت. یعنی هر کسی که زنده باشه به حیات طیبه الهی، اگه یه روز این حیات رو تجربه کرده باشه، این زندگی و زنده بودن رو تجربه کرده باشه، و از دست اون جان جان، یعنی جانان، از دست اون جان جان یعنی اصل همه انرژی ها و حرکت ها و جنبش ها و جنبش آفرین ها، از دست او یه جامی گرفته باشه، یعنی چشیده باشه، او معنی این حرفو میفهمه. وان که چشم او ندید است آن رخان، پیش او جان است این تف دخان. اما کسی که چشمش رخساره معشوق رو ندیده باشه، در ادبیات فارسی بعضی الفاظ هست که با اینکه زیروح نیست ولی با الف و نون جمع می‌بندن، از جمله رخ، یعنی صورت رو به الف و نون جمع می‌بندن، رخان، لبان، ولی گوشان نگفتن، گوشها میگن، چشمان، چشمان، لبان، رخان، ابروان، اینا رو با الف و نون جمع می‌بندن ولی یه چیزایی رو هم نمی‌بندن. حالا میگه کسی که دروخه، یعنی دو طرف صورت، یعنی صورت یعنی رخسار معشوق رو ندیده باشه، پیش او جان است این تف دخان. اون اصلا معنی این جان رو نمی‌فهمه، این جان نهان اصلی مؤثر، این ریشه‌ای که پنهانه، به قول سنت اگزوپری در شازده کوچولو، آنچه اصل است از دیده نهان است، ریشه که اصل از دیده پنهانه، نهانه، جان که اصل از دیده نهانه، اونتا عاقل میخواد، چشم بصیر و بینا میخواد که اون چیزی رو که به حسب ظاهر به صورت مادی به چشم نمیاد ولی اون اصله، اون رو بفهمه و تشخیص بده. کسی که این بصیرت رو نداشته باشه، جان در پیش او، در نظر او تف دخانه، یعنی حرارت آتشه، فکر میکنه که مقصود از جان همین ظواهر مادی گرماست. یه مثال دیگه میده، چون ندیدو عمر عبدالعزیز، پیش او عادل بود حجاج نیز. در تاریخ اسلام در بین خلفای بنی امیه یک نفر بوده که 2 سالم بیشتر خلافت نکرده، او عمر ابن عبدالعزیزه که او رو میگن عادل بوده. نقطه مقابل عمر ابن عبدالعزیز در حکام اموی حجاج ابن یوسفه که او در نهایت ظلم و قساوت بوده. میگه اگه یک کسی عمر ابن عبدالعزیز رو ندیده باشه و نشناخته باشه، لابد باید حجاج رو عادل بدونه، چون نمونه عادل رو ندیده، او رو دیده. مثال دیگه میزنه، چون ندیدو مار موسا را ثبات، در حبال سهر پندارد حیات. کسی که اون معجزه موسوی رو، معجزه حضرت موسی علیه السلام رو ندیده باشه، اون اژدهایی که از معجزه حضرت موسی جان می گرفت و ثبات داشت و اعتبار داشت، اون رو اگه کسی تجربه نکرده باشه، فکر میکنه که این تنابایی که جادوگرا درست کردن که به تعبیر قرآن فازاهی حیتون تسعا، ناگهان به چشم اینجور اومد که این تنابا هبالهم و اسیوهم، این چوبا و تنابایی که اینا مینداختن، فازاهی حیتون تسعا، اینجور به نظر اومد که اینا یه مارایی هن که دارن حرکت میکنن. در هبال یعنی در ریسمانهای سحر جادویی، در همون داستان حضرت موسی و جادوگران، پندارد حیات، فکر میکنه که اینا جون دارن. اگه کسی جوندار بودن اون اژدهای موسی رو ندیده باشه، فکر میکنه اینا مثل اونن یا اون مثل ایناست. مرغ کونا خورده است آب زلال، اندر آب شور دارد پر و بال. میگه مرغی که آب زلال صاف شیرین نخورده باشه، خب بالو پر میزنه تو آب شور، فکر میکنه غیر این آب شور دیگه چیزی باقی نمونده. مرغی که خبر ندارد از آب زلال، منقار در آب شور دارد همه سال. این در معارف سید برهان الدین محقق ترمذی آمده. جز به زد، زد را همی نتوان شناخت، چون ببیند زخم بشناسد نواخت.